szeme vállán harmadszor, az a. Sziváshtamun, sziváhtamun, de viszlátszta, megyis olyan szállítan át, hogy beszéljük, háttam. Sziváhtamun, de viszlátszta, hogy is jól van, hogy sziváhtam. Sziváhtamun, de farazin, hogy szóta megy, háttamun. Emsel, ezt a mostani kentbászé, már van így úr, hogy ezt a legjobb püspökön, úgy először igény, és allah, szegyed ezt egy gyűnök, hogy táncálkan, egy szóta megy, és a táncálkan, egy jó úr, hogy be, már az lesz, jól napra, csehelyük, hogy beszélünk, ahol csarcsol, addig pisamadim, az gyahan úr kerülünk, hazosan a szinte hétvisztelére szólát kerül, mutatogatos, alhav, ráhveril, پشت سر گذاشتیم امشب میرسیم به مردم و ایدئولوژی و استراتژی نسبت به ملی. مردم ضمن اینکه جامعه کل هستند و ویژگی های کلی و پایدار تاریخی دارند، در هر دوران در حقیقت مردم ویژگی های خاص خودشون رو دارن. یعنی مردم هم مردم تاریخی هستند، هم مردم دورانی. مردم دوران نهضت ملی یا دوران در حقیقت دهه 20 که ابتداش با سرنگونی رضا شاه رقم خورد و انتهاش با جشن ملی ملی شدن صنعت نفت به شکل سراسریش، ویژگی های چند داشتن. مردم این دوره در سه ایستگاه انتظار ایستاده بودند: ایستگاه دستاورد، ایستگاه کرامت و ایستگاه مشارکت. در مشروطه در حقیقت چیزی آید مردم نشد، یک سری آرمان‌ها و دیدگاه‌های جدید مجهز شدن، بخششون تو مجلس اول رفتن، بخششون ظرفیت‌هاشون رو توی انجمن‌ها و توی صنف‌ها و بعضاً توی مجلس و مطبوعات آزاد کردن. اما دوران به اصطلاح ناپایداری بود و مثل دوره‌های بعدی که تکرار میشه تا الان، با مردم در حقیقت شرایط عقد دائم نبست و وقت متعه بست. مردم این متعه رو در دوران به اصطلاح کوتاه مشروطه تجربه کردن، به دستاورد پایداری نرسیدن. تو این دوره طبیعتاً طالب دستاورد بودن. تو مشروطه باز به یک کرامت حد اقلی و کوتاه مدت دسترسی پیدا کردن، ولی کرامت هم حباب بود. حباب که به اصطلاح کشور ما با ابزارهای گوناگونی ترک میخوره. حباب اول که به اصطلاح روییدن گرفت بعد از مشروطه با چکمه رضاخان ترک خورد. کرامت دیگه در بین نبود. و نهایتا مشارکت. ظرفیت ها باز توی انجمن ها و احزاب و پارلمان و سنف و آزاد شد، منتها با روی کار آمدن رضاخان و بعد کم مسئولیتی رهبران مشروطه، این ظروف مشارکت و آزادی ظرفیت ها از بین رفت. رضا مردم تو سه ایستگاه منتظر ایستاده بودن ایستگاه دستاورد، دستاوردی رو رویت کنن، در آغوش بگیرن. دستاوردا سر سفرهشون میاد، سر تو منزلشون میاد، توی آموزش بچه هاشون متعین بشه. در پی اصطلاح کرامت بودن بعد از عبور از تنگه وجر و سیاهچال های رضاخانی، در پی کرامت دورانی بودن و نهایتا مشارکت و در جستجوی مجاری تخلیه ظرفیتشون بودن. و نهایتا بعد از تجربه قاجارها و تجربه رضاخان و کابینش، در پی دولت مردان صاحب فضیلتی بودن، علمی داشته باشن، تشخصی داشته باشن، متانتی داشته باشن، پاک رفتاری، پاک منشی. حالا مردم توی ایستگاه منتظر ایستاده بودن تا دهه 20 رسید و طی شد و آرام آرام پیش رفت. خب دهه 20 هم میشه گفتش که پرترافیک ترین دهه ایران بود، هم از نظر اصطلاح پدیدار شدن نهله‌های مختلف ایدئولوژی که انشاءالله امروز در حد فرصت بررسیشون بکنیم، هم از نظر احزاب و اصناف و مطبوعات و پاتوق‌های مدنی و این دوران پرترافیک رو مقایسه بکنیم با دوران قبلی که هیچی نبود. دوران رضاخان نهایتاً هیئت‌های مذهبی و خیرات و مبراتی اجازه فعالیت داشتن و توی سطوح خاص. لذا دوران جدید که رسید، مردم توی شلوغ پلوغی در سه ایستگاه انتظار ایستادن. رهبری نهضت ملی هم باز سیر موازی مردم رو طی کرده، یعنی به این مفهوم که او هم مشروطه رو تجربه کرد، احزاب بعد از مشروطه رو تجربه کرد، قبل از مشروطه اروپا رو دیده بود، فکرش منور شده بود، با حقوق و رابطه دولت ملت آشنا شده بود، رساله خودش هم یکیش رو مقایسه به اصطلاح حقوق پارلمانی در اروپا و ایران بود، یکیش هم روی به اصطلاح آزادی اقتصادی در ایران و اروپا. سیرش رو هفته پیش خدمتتون مرور کرد. مثلا این رهبرم که تجربه مشروطه رو داشت و سرکوب مشروط بعد از مشروطه و خدمت شما اتفاقی که افتاد، تغییر سلطنت از قاجار به رضاخان، و او هم اینا رو تجربه کرده بود، او هم در سه ایستگاه منتظر ایستاده بود. مثلا مردم در سه ایستگاه به انتظار ایستادن و رهبری هم شخص دکتر مصدق هم در سه ایستگاه به انتظار ایستاد. ورود آقای محمد صحابی رو خوش آمد میدیم و خدمتشون سلام میکنم و با اجازهشون بحث رو ادامه میدیم. همچنان که مردم در سه ایستگاه منتظر بودن، مصدق هم در میانه میدان دهه 20 در سه ایستگاه انتظار داشت. انتظار این که حس ایرانی گل بکنه، حسی که تو مشروطه به اصطلاح یه مرحله تخفیف پیدا کرد، بعد توی دوران رضاخان به طور جدی سرکوب شد. ایستگاه دوم انتظار تملیک ملی بود، که مردم بالاخره به نقطه‌ای برسن که احساس تملک ملی کنن روی منابعشون و روی منافعشون. و نهایتا ایران بعد از 127 سال حکومت قاجار و 20 ساله دورای رضاخان بتونه مسیر ترقی اقتصادی و سیاسی اجتماعی رو طی کنه. حالا این رهبری جمع‌گرا بود، مردم رو باور داشت، دیدگاهش دیدگاه بسیجی بود، به بسیج به اصطلاح با ادبیات امروز صحبت کنیم همه آهاد مردم و تمام خلق فکر میکرد، شارع بود، چرخ‌دهنده بود، افشاگر بود و نهایتاً آموزگار. حالا مردم در سه ایستگاه انتظار و رهبری هم در سه ایستگاه انتظار به نقطه وصل تاریخی میرسن. اینجا برای اول بار هست که پیوند به اصطلاح هم دموکراتیک، هم عاطفی و هم در حد امکان معقول و منطقی بین رهبر دوران با مردم دوران برقرار میشه. یه ملاقات کیفی دست میده توی ستا ایستگاه انتظار. مثل ایستگاه مترو که شلوغ هست، آدم کسی رو میبینه که اصلا فکرشو نمیکرده. اینجا مردم مصدقی رو میبینن که اصلا فکرشو نمیکردن، یه فرهیخته، یه دست پاکی، جیب پاکی، ذهن پاکی، سرشت پاکی، حالا طبیعتا ظرفای خودشم داره، نمیخوام استفاده تقدیس مصدق بکنیم، ظرفا رو تو جلسه آخر انشاءالله باز خواهیم کرد. اما بالاخره این فرد بارسته، یه صاحب تشخصی رسید به توده‌ای که اونها در انتظار بودن. یه ملاقات طبیعی صورت گرفت. تو این ملاقات کیفی و طبیعی در ایستگاه انتظار، هر کسی با کار خودش اومد، با بار خودش اومد. رهبری بار و کاری داشت، شفافیتی، پیگیری، دستاوردی، درآمدبخشی، ظرفیت سازی و نهایتاً اقتصاد دورانی. و مردم هم همینطور. نقشایی که به عهده گرفتن توی 27 ماه و 15 روز و قبلش که فاز ملی شدن بود، پشتیبان شدن، لوجستیک نهضت ملی شدن، آورنده شدن و نهایتاً پیشبرنده. ملاقات خیلی کیفی بود، یعنی ملاقاتی نه اجباری بود نه تحمیلی بود. به نسبتی که رهبری قدم میگذاشت به سمت مردم توی به اصطلاح سر قرار، مردم هم جمعی در حقیقت آمدن. اینکه مصدق شفافیتش این بود که اهل گزارش بدید، وقتی در پارلمان بود گزارش میداد، وقتی هم که در دولت بود گزارش میداد. اهل گزارش دادن، اهل توصیف وضع موجود بود، این خیلی مهمه. یه وقت هست یک جریان، یک رهبری میذاره مسائل انباشته میشه، میخواد بغض بترکونه. دیگه مردم در حقیقت فرصتی برای مواجهه با مشکلات او در هنگامه ترکیدن بغض ندارن، فرصتی برای رفع و رجوع و حل و فصل نیست. اما طرح هر مسئله در جای خود ظرفیتی ایجاد میکنه برای اینکه مردم نقش پشتیبان و لوجستیک رو ایفا کنن. مصدق از مجلس 14 شروع کرد به کار توضیحی، هر جا به مشکل برخورد به مردم توضیح میداد. این خیلی مهم بود. تو کابینه هم همینطور. وقتی با یه موزلی برخورد میکرد که نمیتونست کار رو پیش ببره، بیرون به مردم گزارش میداد. اون که شفافیت عینی بود، گزارش ده بود، اطلاع رسان تا پیگیرم بود و درته دستاورد بود، درته کرامت بخشی بود. و مهم این هستش که دو تا اتفاق بسیار مهم از منشأ رهبری دوران متساعد شد و متبادر شد. اولیش این هستش که مصدق برای این ظرفیت‌های ملتهب که انتظار سفره‌ای پیدا می‌کردن برای فعل و انفعال، بشترسازی کرد. شوراهای دینو به اسلام رو ترتیب داد. سالهای 31 و 32 چیزی حدود 23,000 خورده‌ای شورای دینو به اسلام در ایران تشکیل شد که شوراها شوراهای سوری هم نبود، مثل شوراهای اخیر که مثلا قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌هاش شوراهای که این 3-4 سال گذشته صورت گرفت سوریه، یعنی چیزی بیشتر جنب دولته تا در عرصه عمومی، بیشتر جنب دولته و کمتر در عرصه عمومی. اینکه اون شوراها نه، یه شورای متعینی بود، شورای روشنفکری هم نبود که بشینن صرفا بحث و فرض کنن. ساخت و ساز روستا رو داد به شورای دهودستان، حمام و قصابخانه و آبریزگاه و کشتارگاه و همه رو داد دست به اصطلاح روستایی. دو تا اتفاق مهم اونجا رخ داد که حالا جلو تربیه هم میکنم بیشتر میشه روش ایستاد. یکی رگ حیات ارباب رو قطع کرد و یکی هم مباشره شد. رگ حیات ارباب رو از روستایی از محل ارتزاق 20% بهره مالکانه قطع کرد. 20% بهره مالکانه که سنتاً ارباب ها از دهابه میگرفتن رو قطع کرد. بعد شورایی هم که به وجود بود براش منبع مالی تعریف کرد، یعنی رهان هم بود. اون 20% بهره مالکانه ای که روستایی ها به دهقان میپرداختن و دیگه نمیپرداختن شد منبع تأمین مالی خدمت شما شورای جدید. تولید رو هم رونق داد برای صنعتگر، ظرفیت ایجاد کرد، فضا رو برای ظرفیت ها در مجموع باز گذاشت. و مهمتر از همه این که اقتصاد دورانی رو هم رقم زد. توی همه این فرازهایی که با هم سه چهارتاشون مرور کردیم، بعدا هم انشاءالله مرور خواهیم کرد، میشه گفتش که تنها قبل از نهضت ملی جنگل بود که به معیشت میدانش اندیشید. به این مفهوم که میرزا حالا با یه نبوغ نسبی که داشت سعی کرد که تودهی گیلکی که به جنبش جنگل پیوستن، چه سربازش شدن چه پشتیبانش شدن، حس کنن یه تغییری در زندگیشون داده شد. یه اصلاحات ارضی‌های موردی و مناسبتی در منطقه گیلان رخ داد در زمان حکومت جنگل و بعدم حکومت شوروی که 8-9 ماه آخر حیات جنبش جنگل بود. وضع اقتصادی توده دهقانی به اصطلاح حوزه جنبش جنگل بهتر از گذشته شد، حداقل بهتر از گذشته شد. یه اقتصاد سایه دورانی رو میرزا برای جنبش جنگل و ارمغان آورد. اما از جنگل که بگذاریم، با توجه به اینکه جنگل جنبش سراسری نبود و جنبش منطقه‌ای بود، در میان همه جنبش‌های سراسری، چه مشروطه که نسبتاً سراسری بود، چه نهضت ملی، اونایی که نهضت ملی رو دیدن و انقلاب رو هم دیدن، عنوان می‌کنن که نهضت ملی برده به اصطلاح روستاییش و بردش تو شهرهای درجه دو درجه سه خیلی بیشتر از انقلاب بوده. اینو حالا خیلی با پژوهش نمیشه ره گرفت و ردیابی کرد، اما بالاخره پس پیشانی گذشتگان و نسل قبل از ما جتون صحه بذاره روی گذاره برد اجتماعی جنبش ملی شدن بیشتر بود یا انقلاب. اما توی این 5-6 تا فرازی که سراسری بودن، تنها فرازی که اقتصاد دورانی داره فراز نهضت ملی است. یعنی حالا جلوتر میبینیم تو بحث توسعه اقتصادی همه به نوعی از دوران به شکل اقتصادی متنفع هم شدن. بذار اقتصاد دورانی بحث خیلی مهمیه که فقط دوران مصدق تونست رقم بخوره. و حالا مردم هم وقتی که پیگیری و شفافیت و ظرفیت سازی و اقتصاد دورانی مصدق رو دیدن، اونها هم در حقیقت کم فروشی نکردن و کم مایه نگذاشتن. خب پشتیبان بودن از زمانی که بحث ملی شدن تو مجلس پیش اومد و بعد مصدق و فراکسیون اقلیت به بیرون از مجلس آوردنش و تو سطح مطبوعات موجبشنی کردن. مردم به نسبتی که دریافتن در گذشته اقتصاد ایران پیرامون نفت چه رخ داده و بی پی چه بلایی به سر اقتصاد ایران آورده، حامی و پشتیبان ایده و اصل نهضت ملی شدن. خب مردم آورنده شدن، این خیلی مهم بود. اگر دوستان جوان روزنامه های 2932 رو برام بزنن خیلی آموزشی. روزنامه اطلاعات اون دوره رو مفسد کرده، قطع بزرگتر از آچارش کرده، صفحات اضافیش هم از توش داره برده، کاملا شست و رفته است. یه مجلد سالهای 2932 ارزون هم هست، اگر دوستان بگیرن یه منبع آرشیوی خوب برای خونه یا مثلا پاتوقایی که خودشون توش هستن محسوب میشه. اونجا متعدد خبر هستش که مردم در حقیقت مایملک‌های کوچک و متوسط خودشون رو به دولت ملی بخشیدن. مثلا فلان فرد تو اصفهان منزلش رو بخشیده، فلان فرد تو شهر دیگه مغازه‌ش رو بخشیده، سند به دولت اهدا کردن. همچین دهش‌هایی تو تاریخ گذشته کم مانند بود که استعداد کلسم رابطه دولت ملت بشکنه و ملت بشه پشتیبان دولت و آورنده دورانی که دولت وسط استعداد مدار تحول قرار گرفته. یا مثلا رانندگان کامیون، حالا راننده کامیون هم تیپ فکری نیست ولی مشترکاً اطلاعیه میدن خطاب به دولت ملی مصدق که با توجه به اینکه دولت بحران اقتصادی داره ناشی از قطع درآمد نفت یا خیلی قلیل شدن درآمد نفت، ما کالاها رو از نوادی ورودی به شهرهای مقصد حمل میکنیم مجانی. هر وقت که دولت امکانشو داشت به ما پولشو بپردازه. همچین پدیده‌هایی تو ایران بیمانند بود، بعداً هم تکرار نشد. حالا تو دوران جنگ و انقلاب، سالهای اولیه جنگ و انقلاب که فضا خیلی احساسی و عاطفی بود، اتفاقاتی از این دست افتاد. ولی تو دوره مصدق قبلش بیمانند بود. مسئله دیگه این هستش که خب باز تو همون خبرها میبینیم که زنان تخمر رو بردن به دولت اهدا کردن، لیبرالاتشون رو اهدا کردن. اتفاق مهمی بود، یعنی همونطور که زنان مثلا تو تنباکو هم فعال شدن، بعد از مشروطه فعال شدن، زمانی که فکر تأسیس بانک ملی رو مجلس صدر مجلس اول مشروطه مطرح کرد، تو همون مجلسی که سید جمال واعظ به وضع احساسی رو مطرح کرد و موجبشانی کرد پیرامون ایده تأسیس بانک ملی، اونجا هم به اصطلاح یک انباشتی از گردنبند و سینه‌بند و انگشتر و دستبند خانوم ها به وجود اومد. تو دوره مصدق هم توی 27-15 روز خبر زیاده، تو اون روزنامه ها خبر زیاده. اما اتفاق مهمتر اقدام جمعی جامعه بود. سرمایه های ریز و خور خریدار اوراق قرضه دولت مصدق شدن. مصدق اوراق قرضه چاپ کرد با نرخ سود 6%. استقبال خیلی جدی صورت گرفت توسط مردم، چون بحران مالی دولت هم میدونستن و خب یه بابی بود برای شرکت مردم به حل و تخفیف بحران. اینکه تو حوزه فعالیت جدی کردن، اما پشتیبانی و آورندگی یک جا و پیشبرندگی جای دیگه. پیشبرندگی ها مرحله اول توی مرحله ایده و اصل ملی شدن بود و ابتدای دولت دکتر مصدق که پیشبرندگی مردم خیلی موثر بود توی عقب رفتن ارتجاع، چه بچه استعماری و انگلیسی، چه بچه ارتجایی درباری و حاکمیتیش. یه مرحله پیشبرندگی مردم اونجا بروز و ظهور جدی پیدا کرد و متعین شد. اما دو مرحله دیگرش به نظر من مهمتر بوده که سیتیر بود، که مردم در حقیقت دیگه آخرین داشته شد که خون بود و بردن وسط با خون مردم. مشخصا ببینید رهبران میان، اما بالاخره وقتی که پشتیبان توده اینو داشته باشن، کیفی‌ترین و سازمان‌دهنده ترین و مدبرترین رهبرا ابزاری برای پیشبرد ندارن. مردم آدم خون دادن و دیدید که یا مرد مصدق نوشتن با خون، در حقیقت دیوار رنگ‌آمیزی شد. اولین اتفاقی بود تو ایران. اگر تو مشروطه تو دوران قحطی در تبریز مردم علف خوردن مثل چهارپا تو دوران تنینا، اونم خیلی قدم بزرگی بود توسط مردم تبریز، ولی توی نهضت ملی مردم برای اول بار در حقیقت آگاهانه خون دادن. اون کسی که تیر خورده و در حال در حقیقت جان دادنه و آخرین لحظات حیات رو پیش رو داره، در آگاهی کامل، نه با حسیگری، در با آگاهی کامل می نویسه یا مرد مصدق زنده باد، مصدق مستدام باد، حکومت ملی. شعارهایی هست که همه تصاویرش وجود داره. اینکه اونجا نقش خیلی کلیدی ایفا کردن و نهایتا تو رفراندوم مرداد 32 که مصدق رفراندوم گذاشت برای انحلال مجلسی که از بچه ملی و دموکراتیکش و پشتیبان نهضت فاصله گرفته بود و منزلگاه مرتجعین شده بود، مردم اونجا باز با آگاهی اومدن رای دادن به انحلال مجلس. به جای درس بزرگی بود تو نهضت مشروطه. حالا به قول اصطلاح ارمنیا گاماس یه قدم مردم آمدن، یه قدم رهبری تو به اصطلاح ایستگاه انتظار با هم ملاقات کردن، دست کیفی دادن و هر دوشون نسبت به هم متعهد بودن. یعنی رهبری مردم رو برای شعار دادن و پر کردن خیابان‌ها و تظاهرات و صرفا رأی دادن نمیخواست. این برنامه سوم عمرانی که میخواست تدوین بشه، بخشش دوران دولت هاشمی بود، بخشش هم دوران دولت خاتمی، تقریبا بیشترش دولت خاتمی تدوین شد. یه پیوست داره اون برنامه، کتابخونه سازمان برنامه و کتابخونه دانشکده ما هست. تو پیوسته خیلی مهمه، یه گزاره هایی نقادانه داره به وضع موجود جمهوری اسلامی. حالا دوران هم دوران گشایش بود دیگه، در حال چیزی از زیر دست در رفت. اونجا عنوان کردن که تو فصل اجتماعیش خیلی گزاره مهمیه، عنوان کردن که تلقی مسلط در جمهوری اسلامی در 20 سال گذشته، یعنی 57 تا 77، این ادبیات که میگم مال سال 77، بیشتر این تلقی در حقیقت معطوف بوده به انتظار از حضور مردم در انتخابات و در تظاهرات. یعنی حاکمیت جمهوری اسلامی در 20 سال 57 تا 77 تلقیش از مشارکت این بود که مردم بیان رأی بدن برن خونش، و هر وقت هم که به اصطلاح تظاهرات علیه نمیدونم گروه ها و کنم بنی صدر رو صدام حسین و امپریالیسم و بیان تو صحنه. یعنی یه تلقی کاملا ساده انگارانه و کاملا یه طرفه، یعنی خیابون کاملا یه طرفه. ولی مصدق خیابون یه طرفه با مردم برقرار نکرد، خودش اومد حیثیت و شرف و نبوع و دستاورد و همه چی رو عبور ظرفیت اینجور که مردم هم خوب می آمدن. این مردم می دیدن که بالاخره اون طرف خیابون هم اتفاقیه، خیابون یه طرفه نیست. امام علی حبیبی رقیب تختی بود تو کشکی، تیپ عامی هم بود. تختی خودش با صلاحیت شایستگی پیدا کرد، رژیم شاه دید وقتی تختی به اصطلاح کیفی هست و پایگاه مردمی داره، سراغ یه سری ورزشکارا رفت که اونا رو قتل کنه. یکیشون رهنوردی وزن مردان بود که بعدا شد نایب رئیس کمیته المپیک و معاون غلامرضا که برادر شاه بود تو کمیته المپیک، رئیس کل کمیته المپیک بود. یکم امام علی حبیبی بود، کشتیگیر بود. امام علی حبیبی رو آوردن کردن نماینده مردم آمان بابل توی مجلس. اون یه دفعه اومد نطق پیش از دستور بکنه، مطالبات به اصطلاح محلشو بگه. خب مردم آمل و بابل و حوزه که من نمایندگیشون برده دارم خواهان اسفاد کردن جاده تهران آمل و بلعکس هستن. اینکه بلعکسش هم از این بر توی تحلیل سیاسی مهمه، یعنی بلعکسش هم بالاخره این بر این مردم بیان میدون رو سیاه کنن و تظاهرات و رای. اون بلعکسش چی؟ بلعکسش کی باید بره؟ بلعکسش خب روحانیت که عجب بگی حرفاست که بلعکس بیاد. رهبران مشروطه هم یکم تو پیاده روی بلعکس قدم زدن، ولی خیلی تو به نسبتی که مردم اومدن هم اومدن، ولی توی دوره به صدا رهبری اومد آخر سری خیلی مهمه. رهبری بیش از مردم تاوان داد. سرکوب متوجه نیروهای سیاسی و شخص رهبری شد، زندانش رو رفت، محاکمه شو کشید، تبعیدش هم رفت، تو تبعید هم در حقیقت با ایران و مردم وداع کرد. این که مردم برای اول بار دیدن که به قول امام علی حبیبی این جاده تهران با قلو تهران با قلو بلعش اون بلعون برای استاد جاده که داره میره و میاد و فکر میکنه و میره و هم بای خودشون اتفاق مهم میفتاد. این اول بار است که تاریخ ایران نه به لحاظ تئوریک، مثلا الان تئوریک هنوز روشن فکران یعنی سرفصلی درشد که تلسم در حقیقت رابطه دولت ملت در ایران شکسته شد، با یه دفعه به طور غیر تئوریک و طبیعی و غیر روشن فکری تلسم شکسته شد. او تلسمی که شکسته شد تحلیل بشه چرا پایدار نشد و چرا بعدن دیگه رابطه دولت ملت در ایران به طور جدی شکل نگرفت. اینکه سر و ایستگاه‌های انتظار با هم برخوردن، با هم جدی برخورد کردن، دو طرف مسئول بودن، مثل رابطه خدا با انسان همه کار میکنن، خدا ارباب تاریخ و اصلا حاضر نیست با کسی دست بده و میثاق امضا کنه و امضا پای در حقیقت توافق بزنه، نه اینطور نیست. رشد بشریت محصول توافق انسان و خداست، محصول او دست دادن و میثاق است. اینکه توی نهضت ملی هم این اتفاق افتاد، برای اول بار دست دو طرفه داده شد بین رهبری و مردم و ایران سیر رشد خود رو پیش برد و جایی هم که رهبری ضعف نشون داد خب مردم واکنش خاص خودشون رو نشون دادن. 25 تا 28 کار ویژه‌ای نکردن و اون اتفاق افتاد که الان انشاءالله سر جای خودش تعریف میشه. پس محصل بحث این هستش که مبارزه اجتماعی دو طرف داره، یک طرف رهبری است، یک طرف مردم. توافق تاریخی صورت میگیره، زیل توافق تاریخی هر کس آورده‌ای داره و با آورده‌هاشون طی مسیر میکنن، تو مسیر اتوبانی هم به اصطلاح لاینا رو دوتاشون پر میکنن، حالا با هر تسهیم و تقسیم وظیفه‌ای. بعد از پشت سر گذاشتن مردم، حالا پرانتز مردم بسته نمیشه، تو جمع‌بندی باز داریم مردم رو. این سر ایدئولوژی نهضت ملی، ایدئولوژی نهضت ملی برای اینکه تکوین پیدا بکنه دو کمک‌کار داشت برای مزج ایدئولوژی نو. ایدئولوژی در حقیقت فراتر از استراتژی و مشی سیر فراوری رو طی می‌کنه. ایدئولوژی حتما در پاتیل پخت دوران باید هم بخوره، یعنی اسمش رو نمیشه ایدئولوژی گذاشت. تو پاتیل پخت حد اول 4 عنصر ریخته میشه که ایدئولوژی دورانی بیرون میاد. حالا اهم از هر ایدئولوژی، ایدئولوژی دوران اصلاحات، ایدئولوژی دوران آنتاگونیسم، ایدئولوژی دوران مبارزه مسلحانه است، ایدئولوژی دوران ساخت و ساز، دوران عمران، دوران توسعه است. هر ایدئولوژی با هر ماهیتی 4 عنصر باید تو پاتیلش ریخته بشه، هم بخوره با پاروی قدیم هم بزنن تا لعاب بده. لعاب بر پرامیده از این 4 عنصر هست که اسمش میشه ایدئولوژی. عنصر اول عنصر ایمان و یقینه. حالا تو هر فازی اینطور نیست که ایمان و یقین فقط مال فاز مسلحانه باشه، نه، تو دوره مصدق هم ایمان و یقین وسط رو بود، رهبری با خودش ایمان و یقینی وسط رو بود. ایمان و یقین که 10 سال قبل از ملی شدن گفت ما جور و کلاس بیتی رو به دریا میرسیم. ایمان و یقین، ایمان و یقین حتما نمال سن افراد مذهبی و متشرع داشته باشن. هر فردی روی مدار خودش و روی مشت خودش رزمنده باشه یه یقین و ایمانی داره. حالا ولو اگر اون مشت پارلمانی باشه، اسلام طلبانه باشه، توسعه‌گرا باشه، یا مثلا فرض کنید که آنتاگونیستی باشه، انقلابی باشه، مسلحانه باشه. عنصر اول ایمان و یقین، عنصر دوم تجربه تاریخیه، عنصر سوم تئوریه، عنصر چهارم دوران، الزامات دوران. بذار تو اون پاتی 4 عنصر ریخته میشه، عنصر ایمانی، عنصر تجربی، عنصر تئوریک و عنصر دورانی. از لعاب در هم آمیختن اون 4 تا پاتی هستش که ایدئولوژی به اصطلاح فراوری میشه. اگه اون لعاب بیرون نیاد ایدئولوژی در نمیاد. بعضی از حبوبات هستن اصلا لعاب ندارن. شما لوبیا قرمز رو منمن بریزیم توی دیگ اصلا لعاب نداره لوبیا قرمز. ولی خب لوبیا چیتی لعاب داره. لوبیا چشم بلبلی لعاب نداره. لوبیا چیتی لعاب داره. اینکه اون عناصری هم که تو پاتیل ایدئولوژی دورانی میشه نوعا باید لعاب داشته باشه، مثل تئوری، مثل تجربه، مثل یقین و مثل وجه دورانی. این ملات به نظر من دهه 20 توی پاتیل ریخته شد، هم خورد هم خورد هم خورد. دوران دولت ملی گل داد، نه اینکه همش مصدق فراهم کرده باشه، نه، هیچ کس زبان نیست همه عناصر خودش توی استلون پاتیک بریزه و خودش هم بزنه و خودش دم کنی بزنه و خودش لعابشو در بیاره، خودش کف و دردشو بگیره. نه، اصلا اینطوری نیست. این که دو تا کمککار تاریخی داشت ایدئولوژی نهضت ملی، دو تا کمککار داشت، یکیش کمککار تاریخی بود، یکی کمککار دورانی. کمککار تاریخیش مجموعه تجارب انباشته از سلطنت قاجارها، فراز مشروطه و 20 ساله رضاخان بوده. تجربه ها آرام آرام جمع شد تبدیل به یک عنصر تجربی برای فراوری ایدئولوژی دورانی شد. چون قبلا بحثایی فرازاری کردیم دیگه خیلی به لایه های عمیق‌ترش راه نمیبریم و تیک میزنیم. اما کمککار دورانیش میبود که در دوران نوین بین المللی عنصر ملی در کشورهای مشابه کشورهای ما در حال فراوری بود. اونها هم تجربه خودشون رو داشتن، دوران خودشون رو داشتن، یعنی خودشون رو داشتن و با اون عناصر به اصطلاح ایدئولوژی مثلا هند فراوری شد، ایدئولوژی چین فراوری شد، ایدئولوژی قوام نکرومه توی افریقا فراوری شد و همچنان که به قوام نکرومه و ناصر و ماو و خدمت شما گاندی و نهرو عنصر دورانی که عنصر ملی بود کمک کرد، به نسج و قوام پیدا کردن ایدئولوژی ملی در دوران نهضت ملی ما عنصر دورانی در کنار عنصر تاریخی کمک کرد. خب با این توضیحی که خدمتتون داده شد، جریان های ایدئولوژی که در دوران نهضت ملی رو ببینیم چه جریان هایی بودن. سه جریان اصلی بودن که به ترتیب قابل تقسیم بندی کردن هستن و دو تراوش فردی. تراوش های جریانی حزب ایران بود، نیروی سوم خلیل ملکی بود و وجه سوم خداپرستان سوسیالیست بودن. دو تا تراوش فردی هم بود، یکی تراوش مصدق بود، یکی تراوش کاشانی. حالا البته تراوش حزب توده تراوش بسیار جدی بود، شاید جدیتر از همه احزاب سگانه یا نهله های سگانه که ازشون نام برده شد، ولی ایدئولوژی حزب توده رو ما در درون نهضت ملی نمیبینیم. مقابل نهضت ملی ایستاد، اعتقاد اصلا به عنصر ملی نداشت، اعتقاد به انترناسیونالیست داشت. علت جدایی نیروی سوم و مرحوم خلیل ملکی از حزب توده همین بود که الان جلوتر انشاءالله توضیح در خدمتتون خواهم داد. حالا حزب ایران میشه گفتش که مقدم بر جریان خلیل ملکی نیروی سوم که منشعب از حزب توده بود و جلوتر از خداپرستان سوسیالیست روی عنصر ملی ایستاد و جدی هم ایستاد. دو جلسه قبل خدمت دوستان مطرح شد که در سالهای 21 سال 22 سال 21 انجمن مهندسین تشکیل شد. انجمن مهندسین خب دو تا مرجع تشکیل داشت، یکی خب دوران جدید بود، فعالیت صنفی باب شده بود، اینها حالا با ادبیات امروزی ان جی او جدید بودند که حدود 65 سال پیش شکل گرفتن. وجه دوم غیر از وجه اول که صنفی بود، وجه ملی بود. کارشناس خارجی اومده بود، میلیسپو با 60-70 نفر آمده بود، همه بانک ملی و اقتصاد دارایی و حالا مورد مالیه، مالیه و تنیم سیاست ها مالیاتی و سیاست های پولی مالی رو همه رو در اختیار گرفته بود. میلیسپو آمریکایی بود، یه بار هم زمان رضاخان آمده بود، بار دوم بود که آمد، بار دومش بود، تیزهوش بود، ایران رو میشناخت به رغم آمریکایی بودنش، آمریکا هم که اون موقع مثلا جریان مسلط هنوز نشده بود زمان رضا شاه. آرام آرام رفت که مسلط بشه، بعد از جنگ مسلط شد، جنگ دوم. سیاستاش به نفع انگلیس بود. رضا مصدق مخالفتش با میلیس بود در دوران رضا خان به خاطر این بود که عنوان میکرد که سازوکارهایی که میلیس بود در اقتصاد ایران تنظیم میکنه به نفع حاکمیت و سیطره جریان سنتی انگلستان در ایران است. این که میلیسپو هم آمده بود، عنصر ملی هم در کنار عنصر سنتی باعث شد که انجمن مهندسین به وجود بیاد. انجمن مهندسین که به وجود اومد، خب مهندس های کیفی ایران بودن که انجمن رو شکل دادن، به خصوص آقای فریده و مهندس حسیدی دیپلم فکر کیفی بودن. از اون انجمن و بیرون انجمن 30 نفر هیئت مؤسس تشکیل شدن که چهرهای کیفیشون آقای جزایری بود و فهیمه رو مرحوم زیرک سازه که از اون 5 پلی‌تکنسیان بود خدمتون گفتیم، آقای حسیدی هم یکی دیگر از اون 5 نفر بود، آقای معتمد و مصور رحمانی که اون مسجد ملی خلیفه هم بود و محسن نصر و عبدالله خان معزنی و خواجه نوری و گزیده پور و مکی، همین چهرهای مطرح بودن هم تو حوزه اجتماعی و سیاسی و روشن فکری و هم تو حوزه سنتی، اغلب هم مهندس بودن. اینها اعتصابی رو در اردیبهشت 1122 ترتیب دادن، اعتصاب مهندسی در اعتراض به وضع موجود بود. اون اعتصاب از تو شعار کار ایرانی برای ایرانی به دست ایرانی به فکر ایرانی در اومد، این همه چیش ایرانی بود، یعنی استار تا پایان به دست ایرانی، شعار کیفی دوران. از دل این شعار آرام آرام حزب به اصطلاح ایران در آمد. حزب ایران از مستنداتش که به اصطلاح استفاده بکنید، 5-6 انتقاد کیفی به وضع موجود ایران داشت، انتقادهای مهمی بود. یکی انتقاد به سستی و بیحالی و قضا بدری بودن جامعه ایران، نقد اجتماعیش بود. فساد، نقد به اصطلاح با حاکمیت بروکراتیک بود. نقد بعدی به شیوه تولید بود که میگفت شیوه تولید فلاحتی است و عقب مونده است. با توجه به اینکه اون موقع هنوز روی زمین ایران تراکتور خیلی نیامده بود، با اصل 4 تازه ماشین‌آلات تو ایران اومد. بعضی جیپ ها هستش که صندوق عقب بازی داره، هنوز هست بعضی جاها هست، نمیفتن جیپ های اصل 4، تراکتور اینا با اصل 4 اومد. بگه جیپ تو ایران با اصل 4 اومد، تراکتور و ماشین‌آلات کشاورزی هم با اصل 4 اومد. این که شیوه تولید در ابتدای دهه 20 اصل 4 27 اومد، این بیانیه مال سال 1322، بیانیه تحلیلی. این که هنوز شخم و گاو آهن سر زمین ها بود، بعضی جاها هم حتی گاو هم نبود و روستایی یا دهقان خیش رو به پشتش میبست و میکشید و زمین رو شیار میداد و شخم میزد. پس انتقاد دو سوم به شیوه تولید فلاحتی داشتن، انتقاد چهارم توزیع ناعادلانه ثروت و امکانات، انتقاد پنجم فرودستی کار مولد در ایران. اون موقع خیلی مهمه، مثل الان عنوان کردن تو بیانیشون که به اصطلاح دلال ها و واسطه ها هستن که اقتصاد رو پیش میبرن و نیروی مولد خیلی نقشی نداره، 60 سال پیش رو ترسیم میکنن و نهایتا میرسن به ضرورت صنعتی شدن. مقاله ای هست تحت عنوان مبانی اقتصادی مرام حزب ایران که آقای میرفندرسکی از اعضای حزب ایران نوشته، که از این مقاله و از مستندات این همچیش محور نقد تحلیلی رو میاد. حالا از دل این جریان مهندسین که حزب ایران در اومد، ایدئولوژیشون خیلی ایدئولوژی فلسفی نبود. تو مستندات حزب ایران بگردیم مبنای فلسفی و تئوریک تقریبا نمیبینید یا رگه هایی میبینید، شبهی میبینید، ولی عنصر ملی توش جدیه و تو عنصر ملی میل به صنعت که آن شاخص اقتصاد پیشرفته است جدیه. پس با دو تا عنصر ملی و میل صنعتی حزب ایران شکل گرفت. از اونجایی که حزب ایران بزرگترین حزب تشکیل دهنده جبهه ملی ایران بود و اغلب اعضای کابینه دولت مصدق و معاونینشون و مدیرکل‌ها حزب ایرانی بودن،
حزب ایران در پیشبرد ایدئولوژی دوران که ایدئولوژی ملی بود نقش ویژه داشت که حالا جلوتر هم خواهیم دید. اما نیروی بعدی، نهضت بعدی، نیروی سوم. نیروی سوم به اصطلاح بیشتر بر شانه های مرحوم خلیل ملکی سنگینیش فرو افتاده بود. خلیل ملکی 1282 تبریز متولد شد و رگه های مهدی توش بود و تحصیل متوسطش رو توی تبریز کرد. تو تهران اومد تو مدرسه صنعتی که آلمان ها درستش کرده بودن. تو تهران با سلیمان میرزا اسکندری آشنا شد. اول تاندانس چپ پیدا کرد و فکر فلسفی چپ پیدا کرد. میشه گفتش که تئوریک‌ترین تیپ‌های حزب توده بود. توی اون تاریخ معاصر ایران آقای خلیل ملکی از جمله نوادر به این مفهوم که از دوران خودش خیلی خیلی جلوه، فکر اقتصادی و اجتماعیش از دوران خودش خیلی جلوه. نقدایی هم که به مصدق شده در زمان حضور مصدقا، نقدایی که به مصدق شده، نقد آقای خلیل ملکی عیارش خیلی خیلی برجسته تر از دیگرانه. نکاتی رو گفته که کسی دیگران نمیدیدن. چند گام از دوران خودش جلوتر بود. حالا فرصت نیست خیلی به ادبیاتش وارد شیم، اما هفته نامه علم و زندگی هست که آقای خلیل ملکی سردبیرش بود، که کتابخانه ملی هست، که کتابخانه مجلس هم هست، بچه رو ببینن. حتی الان که 165 سال از دوران میگذره انصافا ملاط رزم محسوس داره، هر خوشه. این بکرم خاطرات سیاسی خلیل ملکی هست. یکی هم مجموعه آثار خلیل ملکی است که آقای ناصر آقای همایون کاتوزیان تنظیم کردن. خود آقای همایون کاتوزیان هم از جامعه سوسیالیستا و پیگور خط خلیل ملکی بودن. خطوط اصطلاح سالم تحلیل اقتصادی رو تو 23 سال اخیر توی به اصطلاح ادبیات توسعه ایران وارد کردن. خلیل ملکی وقتی میبینه نهضت ملی در ایران در حال آغازه، از همون سالای 25-26 خب پیشینه مشروطه هم تو ذهنش بوده، دولت مثلا دوران رضاخان رو هم که لمس کرده، فشارهای دوران رضاخان رو هم لمس کرده، با سلیمان میرزا هم که آشنا شده. تو این دوره میرسه به عنصر ملی، عنصری که تو استفاده وجود خارجی نداشت. منتقل حزب توده میشه بر سر به اصطلاح دو تا عنصر، یکی عنصر درونجوش، یکی هم عنصر ملی. خلیل ملکی 13 ده 1326 جدا میشه. از کسایی هم که باز جدا شدن آقای انور کامینی که هست که الان زنده هستن، نامزد 400 شده، و کسی دیگه که نام‌آور بود مرحوم جلال آل‌احمد. اینا توده‌هایی بودن که اولا پیوستن به مبارزه مهدی، از درون حزب توده در آمدن و منتقل حزب توده شدن، و بعدا از دل نیروی سوم جمعیت سوسیالیست توده ایران در آمد که مشهور شد به جامعه سوسیالیست ها. این جامعه سوسیالیست ها یا نیروی سوم عنصر ملی توشون جدی بود. نیروی سوم بخوام توضیح بدیم چیه. خلیل ملکی یه بخشمندی رو جهان کرد، یه بخشمندی رو منطقه کرد، یه بخشمندی هم رو ایران. بخشمندی رو جهانش بخشمندی کیفی بود و دوران خودش. گفتش که در جهان، حالا مثلا مشخصا اروپا یا کشور صنعتی پیشرفته و جهان در حال پیشرفت، یه اروپای غربی وجود داره، یه شوروی اروپای شرقی، ولی معتقد بودیم وسط هم یه نیروی سوم وجود داره که نه تو کمپ سرمایه‌داریه، نه تو کمپ سوسیالیسم شبه دولتی شوروی هست. جهان رو اینطور تحلیل کرد، تو منطقه خودمون هم به همین طرف، به همین طرفی اومد، تو هر بلوک غرب، بلوک شرق و جهان سوم رو تو ایران اول بار هست که خلیل ملکی مطرح میکنه. یه بلوک غرب، یه بلوک شرق و یه جهان سوم. به این اعتبار میگه که همه جهان غرب و شرق نیست، همه جهان کمپ سرمایه‌داری و کمپ سوسیالیستی نیست، یه تیپی هم این وسط هم. ما به این وسطی ها باید بها بدیم. با این بخش بندی میاد توی ایران. توی ایران هم میگه که سه تا کمپ وجود داره، یک کمپ به اصطلاح استعماری، یک کمپ حزب توده که طرفدار اتحاد شورویه و به اصطلاح جنبش کمونیستی بین الملل. اما یه چیز کیفی مطرح میکنه، یه طیف میلیون چپ هم وجود دارن، هم ملی هم، هم چپ هم، هم ملی هم، هم آرمان خواه هم، هم ملی هم دموکراسی رو در حقیقت توی این دوره از جهان برای ایران میخواهند با حفظ استقلال و هم به توزیع عادلانه میاندیشند. به این اعتبار معروف شدن به نیروی سوم، اسم نیروی سوم رو پشتون گذاشتن. مرزبندی هایی که با حزب توده داشت این بود که حزب توده رو توی مقاله دو روش برای کدف که دو روز بعد از انشاب بود کار توضیحی کرد، حزب توده رو چهار تا برش زد. برش اول اپورتونیست ها بودن، برش دوم دوگماتیست ها بودن. اپورتونیست ها میخواستن فرصت طلب ها، چپ نما ها. دوگماتیست ها به اصطلاح آخوندهای حزب توده، دوگماتیست های حزب توده، قشریون حزب توده. و برش چهارم میگفت تلفیقیون، یعنی تلفیقی از دوگماتیست ها و اپورتونیست ها. و یک برش هم در اصلاح طلب ها. خودشون رو نیروی سوم رو اصلاح طلبان درون حزب توده میدونست که حزب توده با مشاکله تشکیلاتیش و شبکه بندی آهنین و ادبیات اون زمان این جریان اصلاح طلب رو بر نتابید و جریان اصلاح طلب جدا شد. یک پاراگراف به یک گزاره از پرویز ملکی رو میخونم تا با فکرش آشناشیم ازش عبور کنیم. نیروی سوم روی چهار عنصر ایستاد، عنصر استقلال. ما به اصطلاح اتحاد شوروی رو که روبروی امپریالیست‌ها ایستاده رو قبول داریم، ولی ما در دل اتحاد شوروی منحل نیستیم، ما خودمون کشوریم، ما خودمون ایرانیم. عنصر استقلال دومی خیلی مهم بود، عنصر ایدئولوژی که مهمی بود، عنصر درون جوش. نقدی که میکرد به حزب توده، شما همه تاریخ و جبری میبینید، جبر تاریخ دوران رو تغییر میده، ولی ما خودمون یه پای دورانی، ما میتونیم به تاریخ تحمیل کنیم، ما میتونیم با عنصر درون جوش جریان ایجاد کنیم. حرف خیلی قشنگی میزن. دهه 50 یکی از بچه ها بود، مثلا هر وقت ازش میپرسیدم چه خبر، رو خبری نیست، ولی خودمون میتونیم خبر تولید کنیم. حرف قشنگی میزن. حالا خب اینا که خبری نیست، ولی خودمون اگه بخوایم میتونیم خبرساز بشیم. خیلی ملکی ازش پدرش اینه، میگه ما هم بالاخره آدمی، ما هم جزی از جهان هستیم، ما فعل و انفعالمون میتونه گوشه ای از جهان رو به جوش بیاره. حزب توده که عنصر درون جوش اعتقادی نداشت. جهان دو قطبی، یا قطب امپریالیست ها هستن یا قطب هم سوسیالیست ها هستن. ما اگر بخوایم جای خودمون رو در جهان پیدا کنیم، در دل یکی از این دو تاست. چون در دل امپریالیست ها نیست، در دل سوسیالیست هاست. اینجا دیگه نه ایران معنی میده، نه مبارزه ملی معنی میده، هیچ کدوم اینا معنی نمیده. حالا خلیل ملکی عنوان میکنه اگر در تمام در همون دو روش برای کدف مقاله بعد از انشاء، اگر در تمام جبهه ها اینطور فکر کنن که مبارزات محلی تحت و شعار جریانات بزرگ جهانی هستند و در تمام جبهه های مترقی و پیشرو به امید آن جبهه جهانی سست و تنبل باقی بمانند، اصلا آن جبهه جهانی دموکراسی به وجود نمی آید و یا به قدر کافی نیرومند نمی شود. این استدلالی بود که عنصر درون جوش داشت و نهایتا عنصر تحول و عنصر عدالت. خب یه وجه سوسیالیسم و کماکان به خودش حمله می کرد. اما جریان سوم خدافرستان سوسیالیست بودن. خدافرستان سوسیالیست از دل حزب مردم ایران در آمدن. خب چرا شاخصشون بیشتر مرحوم نخشب بود و آقای نوشین بود، آقای آشتانی بود که تحضیلشون در اون صدا قید حیات هستن. آقای نخشب 1354 فوت کرد، جوان هم بودن، خیلی سن نداشتن، 55 سالشون بود احتمالا فوت کردن. اینها یک نهضت جدید توی ایران به وجود آوردن که البته بردشون نه مثل حزب ایران بود نه مثل نیروی سوم، در حد خودشون صاحب برد بودن. ایدئولوژیشون به اصطلاح تلفیق بود از دو مبنا، توحید و سوسیالیسم، و
وچه دیگه ایدئولوژی اون هم ترکیبی بود از چند عنصر دموکراسی و ملیت و جهانگرایی. به ادبیات خودشون بخوایم اجتناب کنیم، یعنی در حقیقت تلفیق دو مبنا، توحید و سوسیالیسم، استدلالی که میارن این هست: طرز فکر خداپرستی از این لحاظ که بارها به عنوان مظهر جاودانی حقیقت طلبی و عدالت خواهی موجود جنبش های مترقی تاریخ و محرک توده های محروم در پیکار همه که ظلم و بیدادگری بوده است، موجب بسیج نیروهای حق طلب و عدالت خواه و تقویت ارزش های بشر دوستانه و معنید افکار سوسیالیستی و عامل هماهنگی و همدردی جهان است. با این طرفی به تلفیق توحید سوسیالیست رسیدن، اما این دموکراسی و رو ایرانیت و ملیت و این که ما جزی از جهان هستیمن اصطلاح مراقب بدن. این تراوشات جریانی رو میرسیم به تراوشات فردی. فرد اول دوران مصدق که ایدئولوژیش حاوی همین چهار عنصر بود: عنصر تجربه، عنصر ملی، وجه تحول. وجه تحول تو ایدئولوژیش خیلی مهمه. ممکنه عناصر یا افراد یا جریانات ایدئولوژی داشته باشن، ولی ایدئولوژی اگر عنصر تحول درش نباشد، ایدئولوژی حفظ وضع موجود است. مشکلی که الان روشنفکری ایران و به خصوص روشنفکری مذهبی داره، چون توی گزاره‌های ایدئولوژیکش عنصر تحول گم شده، به نوعی با وضع موجود کنار میاد. یعنی کمتر تو تاریخ ایران بوده، نمایی که همه تاریخ ایرانی ندیدیم، اونچه که به اصطلاح سالهای اخیر و دو سه دهه اخیر دیدیم و بقیه هم شنیدیم و خوندیم، تصور بنده به عنوان یه عنصر متوسط، مادون متوسط، این هستش که هیچ زمانی اپوزیسیون در ایران در عمل حافظ وضع موجود نبوده. نیالا رخوتی که در اپوزیسیون و بخش مهمی از روشنفکری مذهبی هست، باعث شده که نسبت به بخشی از جریان‌های داخل حاکمیت هم بیشتر در وضع موجود باشد. مثلا چون در ایدئولوژی عنصر تحول نیست، تو ایدئولوژی صرفا اگه عنصر تجربه باشه، عنصر تئوریک باشه خوبه، ولی عنصر تحول اگر چفتش نشه، به قول قدیمی گله میخش آویزون نشه، ایدئولوژی دورانساز نمیشه. به همین خاطر ما 30 سال الان ایدئولوژی دورانساز نداریم. اگر تو دورانهای قبلی در حقیقت روشنفکران آمدن، انباشتی تشکیل دادن، گزاره های ایدئولوژیکی آوردن، ماندگار شد، 10-15 سال نسل ها رو به جلو کشید، به علت عنصر تحولش بود. این عنصر تحول خیلی مهم بود. توی به اصطلاح ایدئولوژی دکتر مصدق دو تا چیز پررنگ بود: یکی وجه ملی، یکی وجه تحولی. وجه مشارکتی هم وجود داشت که حالا جلوتر انشاءالله خواهیم دید. اما کاشانی نه در قد و قواره مصدق بود و به حاضر به اصطلاح اندیشه و تفکر و عنصر ملی و عنصر تحولی، ولی خب وزانتی داشت، حالا به دلیل سوابقش و بعد توی نهضت ملی اومده نماینده مجلس 16 شد و بعد نماینده مجلس 17 شد و رئیس مجلس بود و بعد سابقه مبارزه با انگلیس رو داشت و توسط متفقین دستگیر شد و بعد وزانتی داشت، بعد قلم تیز داشت، سخن نافذ داشت، جمع‌کن بود، نوچه‌دار بود، ویژگی‌های تشکیلاتی داشت. دو پهلو بود به لحاظ ایدئولوژیک. پهلوی اولش مشارکت با اصطلاح جریان سنتی و عقب مونده مذهبی در ایران بود که شاخصش فدایان اسلام بودن. گفتیم 27 تا 29 هزار سال 27 تا 29 کاشانی چفته نواب شد. در بقیه نواب چی بود؟ اصلا قصد آمانت بسونم بالاخره یه انگارم، انگارم حتی همه اصلا میشه همه مثل هم فکر کنیم، همه مثل ما فکر کنن، همه مثل ما فکر کنن، اما مهم اثرگذاری ها عملشونه. تو دوره که یه ملتی به پا خواست و انگلیسی رو بیرون کرد و تابلوی بی پی رو پایین کشید
و پرچم انگلیس رو پایین کشید و جاش پرچم سرنگ زد و تابلوی بی پی زد و و و و و و یک جسارت تاریخی و جنبش جنبان ملی تشکیل شد. اینکه یه فرد جریان گرد بیسته به اصطلاح روی گزاره هایی که اصلا ربطی به دولت ملی نداره، عرب و غرب، رباب و شراب، یعنی همه هموقم بشین باشه یا آقا مارخونه جمع شد و شراب مشروب فروشی جمع شد و از اون طرف هم اصطلاح آلات موسیقی جمع شد و همه فشار نواب و فدایان به دولت مصدق میخواد. چرا مثلا مراکز فحشا رو نمیبندی؟ چرا مشروب فروشی ها رو نمیبندی؟ دولت مصدق نیومده که این کارها رو میکنه، که اومده بود نفت رو ملی کنه، توسعه اقتصاد سیاسی را بندازه و آزادی های دموکراتیک رو با اون دو اصلی که به عنوان برنامه دولت وسط گذاشت. این که کارشانی خودش این تیپی نبود، یعنی به لحاظ فکری مرتجع نبود، خشک مقدس اصلا کاشانی نبود. این آقای ابراهیم گلستان از توده یای سابق هست و سینماگر قابلی هم بود تو دوره ای که تو ایران بود. مثلا فیلم مشهور خشت آینه رو سال 45-46 ساخته، 44 ساخته، بعد مستندای اون هفته ایران ساخته خیلی کیفیه. یه فیلم ساخت سال 53 اسرار گنج دره جنی، یه هفته فیلم بیشتر تو سینما کافری اکران نبود. یه ماکتی ساخته بود مثل نیدون شهریار، مردم تو اصطلاح شهری که ماکت شهریار بالا رفته بود پارنشین بودن، ولی تو قاره مثلا کولر بود، تلویزیون رنگی بود، اجاق گاز بود. فیلم یه هفته بیشتر رو اکران هم اسرار گنج دره جنی. بعد گلستان کالا خارج از کشوره یه خاطراتی نوشته، خاطراتش بدم هم پارسال چاپ شد که شهر هم به خلاصه ازشه. اونجا نوشته که ما رفتیم از آقای کاشانی وقت بگیریم واسه مصاحبه، دوربین فیلم برداری و دوربین عکاسی هم بردیم که فیلم ببینیم، فیلم بگیریم. بعد مخالفتی نکردن و ما خواستیم از نمازش فیلم بگیریم. گفتش باشه من نماز میخونم شما فیلم بگیریم. بعد ما وایساده بود سر نماز، عکس قبله وایساده بود. بعد ما گفتیم که آقای کاشانی قبله اون طرف رو با تو چی کار داری؟ قبله کدوم طرفه؟ تو میخوایی من نماز بخونم فیلم بگیری؟ ما داریم نماز میخونیم فیلم میگیریم، چی کار قبله داریم؟ من روبرو قبله وایسادم یا پشت قبله وایسادم؟ یعنی دیدی که اینطوریه نمیتونه به نواب به اصطلاح با او کاراکتر و انگارها پیوند بخوره. این که دو پهلو یه فهدوش به اصطلاح این بود که خشک مقدس نبود، انگاره های نو داشت، یه فهدوش هایی بود که حالا به هر دلیل با نهبار تو دو ساله پیوند بود و بعد از شهر بعد از سیه تیر سیویه کرد با مثلا شمس قنات آبادی و مجمع مسلمانان مجاوز که مرتجع‌ترین و سیاه‌ترین نیروهای مذهبی بودن و بود تام شرکت داشتن با اونا پیوند خورد. این پیوند هاش یه بچه ایدئولوژی کشه، ترقی خواهیش هم یه بچه ایدئولوژی کشید، یعنی ادبیات شفاهی و مکتوبش نشون میده که در حقیقت دنبال و حداقل در لفظ و در قلم دنبال ترقی ایران هم هست. بذار کاشانی یه عنصر در حقیقت دو پهلوی ایدئولوژی بود، بخشیش همسایگی با قشریون و مرتجعین تفکر سیاه، بخشیش هم به اصطلاح حمایت از مصدق و عنصر ترقی و حماسه سیتیک. این نهله ها و افراد ایدئولوژیک دوران بودن. حالا از مجموعه تکاپوهای ایدئولوژیکی که در دهه 20 در آستانه نهضت ملی و در درون نهضت ملی صورت گرفت، وجوه مشترکی میشه یا رهیافت های ایدئولوژیک مشترک وجود داره. یکی وجه تاریخیشه، وجه درون جوششه، وجه ملی، وجه فرقیکاهی، وجه تولیدی و وجه توزیعی. وجه تاریخی این استش که هم حزب ایران، هم دکتر مصدق، هم خداپرستان، هم تا حدودی مرحوم خلیل ملکی روی ایدئولوژیشون جنبندی های تاریخی وجود داشت. وجه تاریخی تو ایدئولوژی همه اینا و تو ایدئولوژی خود مشخصا دکتر مصدق وجود داشت. وجه درونجوش هم وجود داشت که همش نگاه به جهان بکنی و بخوای همش از امکانات اتحاد شوروی مثل حزب توده استفاده بکنی و چادری بزنی در اتراقگاه اتحاد شوروی در جهان این رو نه خلیل ملکی میپذیرفت، نه حزب ایران میپذیرفت، نه مرحوم دکتر مصدق. وچه بعدی وچه ملی بود، وچه ایرانی ایدئولوژی بود، وچه ترقی‌خواهی بود که دیگه همه به اصطلاح بانگ جرسی برپا کردن و دیگه دوران عقب ماندگی و ریزه‌خواری از سفره جهان سر آمده، ما هم به کاروان ترقی بپیوندیم. وچه بعدی وچه تولیدی بود، یعنی هم خلیل ملکی، هم دکتر مصدق، هم حزب ایران به قول اصطلاح آقای مهندس صحابی عنوان می‌کنن که اصالت نیروهای مولده، ایدئولوژی همه اینها روش اصالت نیروهای مولده به طور جدی وجود داشت. و آخر الامر هم بچه توزیعی، اینکه امکانات و ثروت در ایران ناعادلانه تقسیم و تسخیم شده، باید فکری براش کرد و تمهیدی اندیشید. این وجوه مشترک در حقیقت ایدئولوژی های درون نهضت ملی بود. حالا این مهمه در چه شرایطی یک ایدئولوژی تکوین پیدا میکنه. حالا هر ایدئولوژی میخواد باشه، همچون جون قبلا عنوان شد، حالا تکوین ایدئولوژی ملی در چه شرایطی در ایران شکل گرفت به نظر من مهم هست. بچه اول تحقیق ملی بود. از 100 سال قبل از مشروطه دو تا شکست به مواجهه با روسیه، بعد طرح تقسیم 1907، بعد سیطره انگلستان در ایران، بعد روی کار آوردن رضاخان، بیرون بردن رضاخان، همه ته ملت ایران هی دم به دم سیلی خورد و دم به دم به اصطلاح کفگوری جریانات مرتجعه بین المللی و جریانات مرتجعه داخلی رو خورد و تو این کفگوری خوردن ها نهی قدش کوتاه‌تر می شد و باهاش بیشتر به گله در حقیقت چسبنده ایران فرو می رفت. این تأخیر ملی در دلادلش یه حس ملی به وجود و وجود داره. بچه بعدی باستانیگری ارتجایی رضاشاه بود. رضاشاه خواهی ایران خواهی و ایرانیت ایران انداخت، ولی باستانیگری کور و ارتجایی بود. این باستانیگری کور و ارتجایی به پهلوی دوم هم رسید و بعد جشن 2500 ساله رو ترتیب دیدن و پای مقبره کوروش رفت و سپاه جاویدان رو انداخت و در اینکه واقعا اگه عنصر ملی بود و هزینه میتونست به تو اقتصاد ملی ایران میتونست با روزش به جهان معرفی بشه، نه با سپاه جاویدان به اصطلاح عهد کوروشش. نمیگم اونا بد بود، ولی باستانیگری باستانیگری کور و ارتجایی بود. این باستانیگری کور هم در دل خودش یه ملیگرایی و ایران خواهی مترقی آرام آرام به وجود آورد. این یه سنت ایدئولوژیکه. اینطور نیست وقتی ایدئولوژی های سیاه میان جهان سیاهه، مثل وقتی انبوه ملخ ها رو مزرعه رد میشن کشاورزه فکر میکنه جهان سیاهه، اینطور نیست. ایدئولوژی توی کشاورزی مثل ملخ به جون همه چی بیفته، نه، بالاخره یه عناصری همچنان که خورده میشن یه سری عناصر هم کنارش زنده میشن. با تحقیر ملی عنصر ملی اومد، با باستانیگری ارتجایی رضاشاه یک ایران خواهی مترقی اومد. و چه دیگه سمت لایسم بود، یعنی توی دهه های حکومت رضاخان جامعه ایران آرام آرام میل به لایسم پیدا میکرد، نه اینکه جامعه سنتی، نه بخش های مدرنش. تو دهه 20 هم خب به خصوص اون 5 سال 1320 تا 1325 که سربازهای خارجی و افسرهای خارجی تو ایران بودن، سمت به اصطلاح لائیسم طبقات متوسط به بالا پیدا شد. این یک محل عنایت دیگه ایدئولوژیک هست. بچه بعدی انفعال مذهب سنتی است. مذهبی که دستاورد نداره، رگه نوگراش که حالا تو سطر مشروطه با آخوند خراسانی و مثلث نجف و بعد شیخ هادی نجم آبادی تو تهران و تا حدودی مرحوم طباطبایی و بعد میرزای نائینی تو نجف رنگ و رخی پیدا کرد و غلبه پیدا کرد بر جریان ارتجاعی و سنتی و قشری مذهبی در ایران، اونم که کنار رفته بود. این مذهب سنتیه نه دستاوردی داشت منفعل هم بود. مذهب سنتی نتوانست در ساخت و ساز ایدئولوژیک دوران نقش برده بگیره. تو این دوره‌ای که ما داریم ازش صحبت میکنیم تا 1318 فقط
شریعتش هم دل عجیب بود که اونم خیلی ضد آخوند، خودش آخوند بود، ضد آخوند و ضد خرافه بود، و آقای مرحوم راشد بود و ابوالحسن خان فروغی که اونم اخلاق و معارف درس می‌دادن، تو ساخت و ساز ایدئولوژی دوران مشارکت نکردن و جریان مذهب سنتی هم تو ساخت و ساز ایدئولوژی دوران مشارکت نداشت و انفعال پیشه کرد و مذهب سنتی دستاوردی نداشت. بچه بعدی هم این است که خب روحانیت هم در دهه اول و دوم سده 14 شمسی که رضا خان در ایران حکومت میکرد موقعیتش به شدت تضعیف شده بود، امکاناتش خلق شده بود، لباسش، وجوهاتش، مکتب خانهاش، محاکم حقوقیش رضا خان براشون بدیل سازی کرد، آموزش پرورش رو در مکتب خونه ها گذاشت، وجوهات رو در حقیقت مردم دیگه مالیات میدادن، نمیگیم که اون دوره وجوهات نمیدادن، ولی تجمیع وجوهات رو دوره رضا خان نسبت به دوره های قبل و بعدش کمتره و رایگاه اجتماعی روحانیت به طور جدی تضعیف شد. حالا اون عناصر ملی اولی و دومی و عناصر لائیست و سوم و چهارمی عنصر منفعل مذهب سنتی، اینا همه دست به دست هم داد، یه ایدئولوژی دورانی سوار کرد که ایدئولوژی ملی شد. یعنی این مجموعه شرایط ایدئولوژی ملی رو تکوین کردن، به اضافه اینکه خب حزب سودان جریان ایدئولوژی بود ولی نه ایران خواه بود نه عنصر ملی درش بروز و ظهور داشت. حزب توده به نوعی محرک نوز ایدئولوژی ملی شد در دهه 20. خب بخش غالب ایدئولوژی دورانی به اصطلاح از مجموعه فعل و انفعال ایدئولوژی دوران بورژوازی ملی. حالا بورژوازی ملی چی هست و مصدق چطور نگاهش میکرد جلوتر توضیح خواهیم. خب برای اینکه این ایدئولوژی بورژوازی ملی به عنوان وجه قالب ایدئولوژیک دوران ساخت و ساز پیدا بکنه، یه لوازم دورانی فراهم شد. یه تبرع از گذشته بود، از دوران قاجار و رخوت بعد از مشروطیت و 20 ساله سیاه رضاخانی، نیروهای ملی تبرع از گذشته داشتن، حس ملی درشون به وجود اومده بود. اینها همه مهم بود توی پیدایش بورژوازی ملی، دور فکرش در ایران. استبداد و استعمار هم که همیشه نطفه های اصطلاح بازار ملی و تولید ملی توی ایران رو سرکوب کرده بودن، اونا به شدت تضعیف شده بودن، هم به لحاظ دوران بین المللی هم به لحاظ جنبشی که در ایران بود. در همین دوره جنبش اجتماعی برپاست، میل به آبادانی وجود داره، حالا امروز میگن میل توسعه و روز میل به آبادانی وجود داشت. اقتصاد جهانی بعد از جنگ امکان بروز و ظهور طبقات نوین اقتصاد رو در اقتصادهای بور و مدرن شدن میداد، این مهم بود. خب مجموعه نیروهای مولد ایران گرایش صنعتی داشتن، خب بازار هم که تو ایران بازار ملی بود، از تنباکو واکنش ملی نشون داد، تو مشروطه فعال جدی بود، تو دوره رضاشاه سرکوب شد و تو نهضت ملی هم باز قد علم کرد و سینه ستف کرد و وجهه اجتماعی هم داشت دیگه. انشاءالا تو بحث تشکیلات و برده اجتماعی نهضت ملی بازار ملی رو اونجا وجودش رو تا حد امکان باز میکنه. خب در کنار همه اینا یه دولت ملی هم سر کار اومده بود، یه دولت ملی هم میتونست پشتیبان بورژوازی ملی باشه، سرمایه‌داری ملی باشه. دیدگاه دولت ملی هم دیدگاه توسعه‌ای بود، یه خیلی اهمیت داشت و نهایتاً برنامه دولت ملی هم برنامه مشارکتی بود که برایش جایگاه ترسیم شده بود برای سرمایه‌داری ملی در ایران. این 10-15 تا به اصطلاح سوتیت که فهرست شده خدمتتون لوازم دورانی بود که ایده بورژوازی ملی رو در دوران نهضت ملی شدن نفت مطرح کرد و فراروی به اصطلاح دوران قرار داد. حالا اون چه که از نظر مصدق بورژوازی ملی تلقی می شد، یک تحرک عوامل تولید به این مفهوم که نیروی کار تحرک داشته باشه، سرمایه تحرک داشته باشه،
دومی چند تا عوامل تولیده. حالا تحرک خب تو کشورها سرمایه‌داری هم تحرک داره، زمان شاه هم تحرک نسبی داره، تو جمهوری اسلامی هم تحرک داره. این سمت ها چیه؟ الان سمت تحرک سرمایه تو جمهوری اسلامی به نفع کیه؟ لومپنای اقتصادی، نه میلیونی و مثلا تیپای پسمانده اقتصادی که حالا صاحب مکنت شدن و برزار تولید رسیدن. سمت سرمایه مهمه. زمانشان سرمایه حرکت بشه سمتش کمپرادوریست بود، وابستگی بود. این که سمت عوامل تولید به نظر او باید سمت ملی بود. وجه بعدی که خیلی مهم بود انتقال سرمایه از تجارت به صنعت و انتقال در حقیقت صنعتی شدن سرمایه تجاری. این که یک بار اینجا عنوان شده که بعد از این که نفت خریدش تحریم میشه توسط انگلستان و امریکا متحدین، دکتر مصدق آقای عالی نصر رو میخواد. آقای عالی نصر از بازرگانان به نام تبریز بود، کارت بازرگانی داشت، وسایل نفسور وارد میکرد. مصدقشون رو میخواد تو بهش میگه که از امروز دیگه نفت در لوله های بیرون ما نمیره، ما باید فکری بکنیم که نفت رو بیاریم تو لوله های خودمون. الان که تو تا الان کار بازرگانی میکردی، واردات میکردی، الان بیا تولید کنندش. آقای عالی نصر هم به اصطلاح تمکین میکنه و میره کارخونه والور انگلستان رو میبینه و خط تولید هم موقع پیچیده نبود، میاد همین خط تولید رو تو ایران اقتباس میکنه و راه میندازه، خوراکپزی درست میکنه. اون موقع چراغ خوراکپزی سنگ ارتفاع 70 سانتی داشت، هم خونه رو گرم میکرد هم روش غذا میپختن دیگه، تو اتاق هم موقع غذا میپختن، تو آشپزخونه غذا میپختن و سماور عالی پسند درست کرد. مصدق وقتی فهمید سماور عالی پسند تولید شده در ایران، 7 از اون سماورها رو میخره میذاره تو نخست وزیری. اینا از صبح قول میزدن به ارباب وجود چای ایرانی با سماور ایرانی میدادن. این خیلی مهم بود. عالی نسب تاجر کرد، عالی نسب صنعت کرد. حالا همین آقای عالی نسب هم پیگیری و پرنسیپای مصدق رو گرفت و بعدن یه کارخونه کارتونسازی هم زد توی همین جاده مخصوص، جاده مخصوص کرد. سال 55 یکی از هواپیماهای نیرو هوایی روش افتاد و سقوط کرد، کارخونه از بین رفت. خیلی سریع کارخونه رو دوباره سر پا کرد. یعنی این پیگیری روی به اصطلاح حرکت سرمایه ملی تو آقای عالی نصر رفت. تا آقای عالی نصر نمونه است. این اتفاق بیشتر تو عالی نصر به اصطلاح بروز و ظهور پیدا کرد. اگر دولت مصدق میموند و مصدق هم میتونست خط اقتصاد بدون نفت رو پیش ببره، این تبدیل به اصطلاح جدیتر سرمایه صنعت تجاری به صنعتی یا شیفت سرمایه از تجارت به صنعت میتونست شکل بگیره. وجه بعدی طراحی ملی بود، یعنی صنایعی در ایران شکل بگیرد که به اصطلاح به سازوکار ملی ما بخوره. اینکه الان توی دولت آقای خاتمی، 4 سال اول دولت آقای خاتمی، 800 تا موافقت اصولی چیپس و پفک داده شد. 800 تا موافقت اصولی چیپس و پفک. اتفاق نمی افتاد چون صنعت ملی ضربه میخورد. چه مناسبت چیپس و پفکی که الان همه پزشکا میگن مثلا بچه‌ها نخورن. یا 150 کارخونه کالباس سازی ما الان داریم، 160 تا تولید کننده موتورسیکلت داریم که فقط 3 تاشون استاندارد تولید میکنن، 147 تاشون زیر استاندارد. این که خب این از بیرون کسی ببینه اگه اقتصاد فکر اقتصادی نمیشد و این همه صنعت تو ایران اومده، ولی صنایعی که الان توی این 10-15 سال اخیر تو ایران اومد، حالا بعد صد اومد و فولاد اومد، اومد تو حوزه سرمایه گذاری خصوصی، بستنی اومد، ماکارونی اومد، نمیدونه نیاز نیست. ولی پیک صنعتی نامشه خیلی خطره. پیک صنعت شد بستنی، پفک، چیپس، ماکارونی. این که هر جا بریم مثلا تنوع ماکارونی و بستنی و چیپس و پفک و یه صنایع غذایی روش میکنه، خیلی مهم صنایع تبدیلی روش میکنه. مهمه این که طراحی ملی مهمه، یعنی چی رو بذاری، بیاری کجا بذاری. این مصدق بهش فکر میکرد.
وچه بعدی بوجود دیدگاه مصدق و سرمایه داری ملی اشتغال کامل بود. این تو اقتصاد میگن وقتی همه نیروها در حد مکفی به مدارهای تولید پیوند بخورن، اصطلاحا میگن اشتغال اشتغال کامل. تقریبا تو دوران دکتر مصدق حالا تو اقتصادش میبینیم تو استراتژیش اشتغال کامل در ایران تحقق پیدا کرد. این خیلی مهمه. بچه آخرش هم به اصطلاح توسعه و آبادانی است. وقت تموم استراتژی رو میخواستیم که واردش بشیم نمیرسیم، انشالله میذاریم برای جلسه بعد. بحث ایدئولوژی رو تا اینجا جمع میکنیم. بحث ایدئولوژی این هستش که در ایران شرایط تاریخی و دورانی دست به دست هم دادن، یک ایدئولوژی نو برای دوران تحول سرهم کردن. حالا باز در انتهای بحث انشاءالله جنبندی ها نقل مجددی به بحث ایدئولوژی و بورژوازی ملی خواهیم زد. خسته نباشید، بعد از 10 دقیقه خدمت شما هستم.
جریان باشه که بیاد به تو اولی رو بیدید تو بازی باشه.